به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، عصرتون بخیر. جلسه رسیدگی به پرونده ترابی و موسوی برگزار شد. کوپال ناظمی داور جدال حساس استقلال تراکتور در جام حذفی شد. و استقلالی ها روانشناس کرد. شما از فوتبال چه خبر رو میشنوید؟ صدای رادیو هاتون رو بلند کنید. به نظر شما شاه ماهی نقل و انتقالات نیم فصل فوتبال ایران چه کسی است که باشگاه شما باید سراغش بره و اون رو جذب بکنه، یا اگر سراغش بره شما خوشحال میشید و دلتون رنج میره؟ استقلالی ها شاید سمت کاوه رضایی برن، حتی سامان فلاح، پرسپولیسی ها هم همینطور، سامان فلاح مدافع جوان پیکان و خیلی گزینه های دیگه. حالا اینا چیزایی که این روزها در نقل و انتقالات شایعات زیادی پیرامونشون مطرح میشه. اما نظر شما کیه؟ روی چه بازیکنی است؟ فکر میکنید که شاه ماهی نقل و انتقالات نیم‌فصل کیست؟ 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است، در اختیار شما شنوندگان محترم. اما با چند خبر فوتبالی برنامه رو شروع می‌کنم. جناب آقای مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، روز دوشنبه در مجمع عمومی هیئت فوتبال استان کرمانشاه با بیان اینکه رفع تعلیق کمیته صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه‌های ایران از سوی AFC مسئولیت فدراسیون فوتبال برای صدور این مجوز رو بیشتر از قبل کرده، گفتن فدراسیون به هیچ عنوان در زمینه سندسازی و اهمال برای تیمی که صلاحیت حضور در جام باشگاه ها رو نداره اقدامی نخواهد کرد. اگر در دوره گذشته باشگاه ها با خطر محرومیت مواجه بودند، از این پس در صدور مشاهده هر نوع تخلفی در این زمینه به غیر از باشگاه ها، فدراسیون فوتبال هم به مدت 3 سال تعلیق خواهد شد. ایشون گفتن هر باشگاهی بر اساس استانداردهای 5 گانه صلاحیت حضور در جام باشگاه‌ها بررسی میشه و اگر این استانداردها رو نداشته باشه طبق قانون نباید مجوزی براش صادر بشه. در صورت تعلیق فدراسیون فوتبال دیگه هیچ گونه فعالیت بین‌المللی نمیتونیم داشته باشیم، که این امر مشکلات بسیاری رو در پی داره. بر همین اساس هر تیمی شرایط دریافت مجوز رو نداشته باشه، تیم دیگری که دارای اون شرایط باشه جایگزین خواهد شد. به نوعی مهدی تاج اتمام حجت کرده. آقای تاج در بخش دیگری از صحبت‌های خودشون با مقایسه هزینه‌هایی که در ایران و کشورهایی مثل ژاپن، قطر و عربستان میشه گفتن اگر همه از مجلس و دولت گرفته و همه دست به دست بدیم، کشور ما باز نسبت به رقبای خودش در منطقه عقبه. تیمی مثل النصر عربستان با بازیکنی به ارزش 9000 میلیارد تومان قرارداد می‌بنده که این تیم قراره با تیمی مثل نساجی و یا پرسپولیس در آسیا بازی کنه. با وجود این ایران باز هم از اونها بالاتر قرار داره، به طوری که در فوتسال، فوتبال ساحلی، فوتبال بانوان و حتی جوانان بالاتر از اونها قرار داره. با وجود این شرایط نابرابر همچنان با نهایت تلاش جلو خواهیم رفت و اصلا هم ناامید نیستیم. آقای تاج یک وعده هم دادن و گفتن که فصل آینده رقابت‌ها با VAR برگزار میشه. این وعده جدیدی است اما حرف جدیدی نیست. آقای تاج به طور خاص اشاره کردن تمام تلاش این فدراسیون اینه که در لیگ برتر سال آینده از VAR در مسابقات استفاده بشه. نمیدونم بشه یا نه، به هر حال فیفا یک سری شرایط مشخص داره که در سایتش هم اونها رو نوشته و درج کرده. اگر زبانتون خوبه برید بخونید، خوب نیست بدید ترجمه کنن براتون. کاملا واضحه شرایطی که شما در چه بازی زمانی میتونید از VAR استفاده بکنید. اگر با این وضعیتی که الان هست پیش بریم، نیم فصل دوم لیگ آینده هم چشم من آب نمیخوره بیا یار داشته باشه.
سرخابی‌ها
شاهرخ عبدالرزاق عزیز سلام، عصر شما بخیر.
جناب آقای کاظم‌زاده خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم، خدمتتون هستم قربان.
سپاس. آقا کار روانشناس کشید فکر کنم ها؟
قبل از این که بخوایم برنامه امروز رو شروع کنیم من یه عذرخواهی از بابت دیروز انجام بدم. جلسه تازه شروع شده بود، با توجه به یک سری حالا فعل و انفعالاتی که انجام شد من به اشتباه گفتم که جلسه تموم شده، اما نکته اینجاست که نمیتونیم بگیم تبعات، اما نتایج خوبی رو این جلسه داشتش
که حالا بعد در مورد جزء به جزءش واسه اون بگی. اما روانشناس امروز در تمرین چی بوده قضیهش؟
قاعدتاً با توجه به این که استقلال داشت خوب نتیجه میگرفت، ببین یه موقع هستش حافظ عزیز تیم بالانس نیست، کادر فنی قوی نیست، از ابزار خوب بهره نمیبرن، خب دو تا چهار تاست دیگه، مشخصه که نتیجه هم تیم یک تیم نخواهد گرفت. اما الان استقلال به نظر من در و تختش با هم جوره، یعنی بازیکنهای خوبی داره، نیروی انسانی ظرفیت ها همه تکمیل هست و کادر فنی هم در هر صورت ساپینتو ضعیف نشون الان خواهیم بگیم آقا خیلی عالی و در حد استراماچونی که حالا خیلی خوب بود و این داستان ها شاید نشون نداده باشه، اما ضعیف هم نشون نداده و این روند خوبی رو داشت تا قبل از جام جهانی هم. خب تیم تا یک نفسی صدر جدول هم رسید، بعد از بازی با نفت آبادان یک گل تا صدر جدول کم داشت، در هر صورت دو هفته اخیر فقط یک امتیاز گرفت و کار به جایی رسید که حالا به قول دوستان تو چهار تا تیم میگم پنجم شد ولی واقعا چهارم شد. خدمت شما عرض کنم که وقتی که شرایط به این سمت میره که شما همه ظرفیت‌های لازم و همه توانمندی‌ها رو داری نمیتونی نتیجه بگیری، خب قاعدتا میتونیم این در واقع ذهنیت به وجود بیاد که شاید مسائل روحی و روانی باشه. از این جهت شاید یه دوستان مراجعه کردن به یه روانشناس که از لحاظ روانی
بیشتر خود ساپینتو بوده. توی جزئیات خبر میگم که اعلام شده بود خود ساپینتو بوده، امروز یه کمی فضای روانشناسی توی تمرین رو داشته و با بازیکن‌ها صحبت کرده به همین دلیلی که تو اشاره کردی. استقلال شرایط بدی نداشت، البته تو همون شرایط خوبش هم نسبت به بازی‌ها نقد بود. اما شارخ از جلسه دیروز هیئت مدیره برام
بگو. زمانی فکری هم تیم سطح جدول بود این نقدها وجود داشت، اما در مورد آقای ساپینتو اگر بخوام به صورت جزئی صحبت بکنیم، ایشون در گذشته هم نشون داده بود که روانشناس خوبیه، فقط عصبانیتش کارو خراب میکرد و اگر میتونست در بزنگاه‌ها خودشو کنترل کنه نشون داده بود که میتونه بار رو... چون من خودم حالا جلساتی رو از نزدیک تو نشستای خبری باشون صحبت کرده بودیم، دیده بودیم، این حتی دانش این موضوع رو داره به نظر من، میتونه کمک بکنه از این جهت به استقبال. اما درباره جلسه دیروز هیئت مدیره استقبال اگر بخوایم صحبت بکنیم، خدمت شما عرض کنم که اولین نکته این هستش که همه دوستان حمایت همه جانبه خودشون رو از آقای ساپینتو اعلام کردن، اما خب این چیزی بود که به رسانه‌ها اعلام شد با دو تا سه تا دوستان که صحبت کردیم، بعدش حافظ بوی اولتیماتوم میداد صحبتاشون، که یعنی بازی با تراکتور اگر استقبال نتیجه نگیرد اتفاقات دیگری خواهد افتاد، این اتفاقات دیگر میتونه به جدایی و قطع همکاری با ایشون منجر بشه، با توجه به اینکه خب هفته بعدش هم استقبال با سپاهان داره، با توجه به اینکه شکست از تراکتور خداحافظی از یک جام هست، یک جام مهم، و بعد از اون هم شاید اتفاقاتی بیفته که لیگ برتر هم از دست بره. پس
شارخ یک کلیدواژه‌ای داره مطرح میشه، تو شفاف در موردش صحبت کن و احتمال وجود چنین اتفاقی رو برامون بگو. این بحث باند اماراتی ها چیه؟
من اتفاقا دیروز هم در این مورد با هم صحبت کردیم اگر اشتباه نکنم، دقایق
خیلی گذرام، تا امروز دیگه خیلی بولد شد بعد از این ماجرایی که به وجود اومد.
اگر بخوایم به صورت شفاف در این مورد صحبت بکنیم، یک سری از هوادارا در فضای مجازی یا حتی فضای واقعی که بالاخره دیروز پشت در مجمع اجازی جمع شده بودن، اعتقاد دارن که در واقع مثلا خود آقای مجیدی یا دوستانشون در کشور امارات وقتی که از تیم دور هستن میان اقداماتی رو انجام میدن که شاید بخواد به ضرر استقلال بود. ما اصلا این داستان ها، من نمیخوام بگم خنده داره، من فقط یه چیزی که عجیبه این که این سریال ها تکرار میشه. اگر حافظ یادت باشه پارسال هم زمانی که آقای مجیدی داشت نتیجه میگرفت میگفتن که مثلا آقای قلعه‌نویی یا آقای مظلومی دوستانشون دارن تو کار تیم میذارن، میخوان فقط تیم با خودشون قهرمان بشه، فقط یه سری صحبت ها اون موقع مطرح بود، الان هم داریم میشنویم که این صحبت ها مطرح هستش، در حالی که آقای فتح‌الله‌زاده با عنوان مدیر عامل باشگاه استقلال این موضوع رو صراحتا تکذیب کردن که ما نه با آقای مجیدی مذاکره ای کردیم و نه قصد مذاکره داریم و قصد سفرشون به امارات فقط برای در واقع بحث باشگاه شباب الاهلی و خدمت شما عرض کنم که البته شنیده میشه برای شاید در واقع انتقال بحث انتقال رتبه چشمی هم باشه، که من امروز خیلی سعی کردم در این مورد نقطه نظراتی رو خب ارزیابی اول هفته زد، بعد باشگاه اومد تکذیب کرد، ولی در هر صورت فکر میکنم که این بازیکن هافک دفاعی مطرح استقلالی ها پیشنهاد خارجی حافظ داشته باشه و این سفر هم میتونسته برای مذاکره با گابریل فین باشه، هم برای بحث قائدی باشه و هم شاید احتمالا برای این انتقال. اما نکته اینجاست، دیروز خبری مطرح شد از زبان دوستان مبنی بر این که فعلا فقط در واقع پنجره استقلال فقط به خاطر آقای میلیچ و آقای پین بسته است. البته با آقای پین توافق شده که اقساطی پرداخت بکنن، اما برای آقای میلیچ هنوز همون دقیقاً من سوالی که کردم گفتم استراماچونی الان بزرگترین و قدیمیترین و مطرحترین طلبکار استقلال چجوریش آمیگید نیست، گفتن که پرونده به سمت و سوی رفته که ما تا عید فرصت داریم و اون رأی که تا لحظه آخر یعنی امسال شاید آیندگاه منظورشون بود صادر خواهد شد، این پرونده با جریمه بیشتری هست و ما اون موقع میتونیم پولو پرداخت کنیم. اما سوال پیش میاد،
یعنی پول بیشتر بدن؟
حالا دیگه پول جریمه یه عرفی که همین تخت تعدیهی که حالا هر ماه داره اضافه میشه دیگه. اما سوال پیش میاد آقای فتح‌الله‌زاده عزیز مدیریت جدید باشگاه خودشون گفتن 90 هم تو برنامه شبکه 5 که شما هم مجری برنامه بودیم گفتن 90 میلیارد ما پول گرفتیم.
بله.
این 90 میلیارد آیا مگر غیر از این بوده هدفش که تصفیه حساب با این دوستان صورت بگیره؟ چرا اینقدر امروز فردا داره میشه؟ ما خودمون توی گزارش زدیم که توی 23 مرداد که رأی اعلام شد اگر همون روز استقلال تصفیه میکرد تا دو هفته پیش که اون موعد گزارش ما بود 15 میلیارد تومان جلو بود، هم از بابت 4-5 ماه تأخیر تادیه و هم از بابت اینکه خب ما یه تورمی رو روی در واقع دلار داشتیم، ارزهای خارجی داشتیم که باعث شد این 15 میلیارد به ضرر استقلال بشه. اندازه یه
بازیکن. یه لحظه اجازه بده من ببین جا. الان یک فضایی داره ایجاد میشه تو استقلال، میگن که آقا ما مثلا 1000 تومان بدهکاریم، بعد این 1000 تومان رو پرداخت بکنیم. اب نداره، سه ماه بگذره ما بازیکنای نقل و انتقالاتیمون رو بگیریم، پنجره ها رو بگیریم،
درست.
اون پولایی هم که بدهکاریمو بدیم، حالا 1500 تومان میدیم. این دقیقاً شمایل مدیریت مقطعی در فوتبال ایرانه. حالا اونو بعدن هم دادن که هست کی نیست.
من جسارتی با این فتوزاده نمیکنم، من منظورم مدیران قبلی هستن، مدیرانی که اومدن فقط برای خودشون با اسم استقلال رزومه درست کنن.
بله.
ایکس و ایگرگو زد. حالا اگر استقلالی ها پای رادیو باشن خوب منظور من متوجه میشن که با یک روز بیشتر موندن، حالا نمیخوام واژه خیانت، اما واقعا اتفاقات بدی رو رقم زدن و فقط برای خودشون رزومه درست کردن و بعد از استقلال هم به جاهایی رفتن که در واقع شاید کمتر از استقلال اسمش نبود و اونجا با ناکامی کارو به پایان بردن. باز
ممنونم از توضیحات شما رو خاطر از من.
مقطعی که شما دارید میگید دقیقاً به همین موضوع برمیگرده، اما آقای فتح‌الله‌زاده در هر صورت تو این باشگاه 20 25 سال یعنی یک ربع قرن سابقه مدیریت در مقاطع مختلفو داره، حتماً کارشو بهتر از من خبرنگار یا من رسانه میدونه، بلده و قطعاً تدبیر کرده و برای آینده داره با امیدواری حرکت میکنه و شاید یک سری مسائل به قول معروف ایشون ما مو میبینیم و ایشون پیچش مو، امیدواریم فقط هر اتفاقی میفته به ضرر استقلال
این پیچشه فقط خیلی به هم نخوشه.
خیلی دقیقاً.
ممنونم شرف جان، مرد آرزو موفقیت میکنم.
ممنونم از شما، مرسی که این فرصت رو
دادید. خدا نگهدار.
خبرهای فدراسیون،
سازمان لیگ،
باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران،
فوتبال در لیگ یک،
کاری های داغ و جنجالی و بی‌نمک،
اتفاقات داوری
کمه بسته یا بازم بگی
در از فوتبال چه خبر.
بریم سراغ پرسپولیس و میلاد اعظمی. میلاد جان سلام، وقت بخیر.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمام شنوندگان خوب برنامه. فقط اولش عذرخواهی بکنم، من تو خیابونم، اگر یه موقع صدای آمبیانس آزار داد.
نه فعلا که خوبه، همونجوری که هستی وایسا، ممکنه دور و برت بشنم بیان سراغت الان. میلاد سرلک هم مثل اینکه بازی جمعه رو از دست داد به خاطر مصدومیت.
آره پرسپولیس مثلا 4-5 تا بازیکن غایب داره برای بازی فردا که سرلک یکیشه، ترابی هست، صادقی هست، ایتالی کثیر و شیخ دیاباته. اینا بازیکنایی که قطعا فردا بازی نمی‌کنن. من احساس می‌کنم که ممکنه مثلا به علیرضا بیرانوند هم بازی
نده
و بخواد حالا احمد گوهری رو استفاده بکنه. هرچند امروز یحیی جام حذفی برای ما مهمه، اما احتمال وجود داره که حالا 6-7 بازیکن تجدید پرسپولیس در اصل تأکید نباشن و مثلا حالا بازیکنی که کمتر بازی می‌کنن یا جوان‌ترن به میدون برن.
خبر دیگه در مورد باشگاه چی؟ حالا چه نقل و انتقالات چه پنجره، من دیروز هم مفصل هم با آقای دوام صحبت کردم، خب
بله،
هم با آقای شاه منصوری صحبت کردم به عنوان یکی از حقوقدانان و وکلای ورزشی. آره. شرایط رو کاملا تشریح کردن، آقای دوام هم گفتن آقا پنجره هم بازه تا الانش مشکلی نداریم، ولی این عجیبه دیگه. حالا چرا استقلال که بسته است حتی برای
پرسپولیس؟ نه الان دیروز یه خبری اومد که حالا امروز باشگاه تراکتور اضافه شد، کلن دو تا باشگاه، یکی ملوان بود اونه که یادم نمیاد، مشکل صفحه قرار داد نشه. همه باشگاه ایرانی الان مشکل صفحه قرار داد داره. آره این چیز نیست. حالا اگر آقای دوام اینجوری گفته خب قرار داد ببنده دیگه، یعنی قرار داد یعنی بازی بکنن، کارت بازی صادر بشه دیگه. اینجوری نیست. بدهکارم باید این بحثا حالا چند تا مد گفت دیروز هم صحبت کردیم باید انجام بشه. حالا حداقل تعیین تکلیف بشه بعد بتونن کاری بکنم. من احساس میکنم حافظ آلا یه ذره زوده صحبت کردن در موردش، ولی فکر میکنم حداقل دو تا بازیکن پرسپولیس نیم فصل جدا بشه.
دو تا حداقل. امروز هم اتفاقا صحبتش بود که یحیی روی نام چهار بازیکن ممکنه خط بکشه که تو دوتاشو قطعی میدونی.
نه این که حالا خط بکشه که اصلا هنوز لیستی نیست که بخواد خط بکشه، ولی من احساس میکنم مثلا جدایی شاید دوتا بازیکن شاید اینا حالا احساسات خودم و چیز خبر قطعی نیست، ولی مثلا شاید احتمال جدایی سیامک نعمتی خیلی بالا باشه.
بله.
احتمال جدایی مهدی عبدی هم خیلی بالا باشه.
مهدی یه مصاحبه رو انجام داده بود که میخوام نیم فصل دوم جبران کنم برای پرسپولیس.
آره این حالا عبدی عادت کرده اول یه خبری از خودش منتشر میکنه که نمیدونم 4 تا باشگاه پرتغالی میخوانه شده تو باشگاه صنعتی میخوانه، بعدش هم یه مصاحبه میکنه میگه من تمرکزم رو پرسپولیس گذاشتم. این دفعه سومه، یعنی تو سومه که اتفاق این سه پنجره نقل انتقال میاد برای مهدی عبدی. ولی من احساس میکنم که چون حامد پاکتل رو میدونم میمونه و اصلا قصدی برای جدایی نداره، گفته میمونم و میخوام اصلا به جنگم برای تکیه اصلی، ولی احتمال داره که این دو تاشو امروز هم مشکل پرسپولیس من اینجا خوندم که رزانه ها فرشا فرجی رو برای فولاد نداده. اگر بنابرای جدایی باشه احتمالا مثلا شاید این دوتا بازی کن باشه.
و در مورد ورودی ها چی؟
ورودی ها واقعا خبری الان نیست. پرسپولیس خیلی دوست داره علی علیپور برگرده، ولی اصلا باشگاه جلویستت اصلا راه نمیاد و کریم انصاری هم که اصلا به کار یحیا باشه سیستم که الان یحیا رو بازی میکنه نمیخوره. خیلی دوست دارن که علیپور برگرده، شاید مثلا مثلا بقیه گزینه ها شدنی تر باشه چون شهریار مخان و اینا رو قطعا سپاهان نمیدادی، ولی اگرم نتونن علیپور برگردن ممکنه سراغ یه گزینه خارجی بره.
پس گزینه خارجی هم همچنان رو میز پرسپولیس.
آره هست. آره هست.
خیلی خوب، متشکرم از توضیحاتت. و نکته در مورد بازی فردا مقابل ونپارس؟
نه نکته که نیست. یه هم روزان نشد خبری صبح که بازی هم که ساعت 3 قرار برگزار شد طبق معمول هم که بدون تماشایی.
خیلی متشکرم از تو.
خیلی ممنون از
تماشایی. موفق باشی. خدا نگهدار.
ناگفته های مستطیل سبز.
عجیب‌ترین سرنوشت ممکن برای یه جام قهرمانی چی میتونه باشه؟ یه کاپ قهرمانی میتونه تو موزه باشگاه قهرمان برای همیشه موندگار بشه، اما میتونه برای همیشه هم ناپدید بشه و دیگه پیدا نشه. بعد از قهرمانی استون ویلا تو جام حذفی انگلیس تو سال 1895 این جام سرقت شد. جام قهرمانی تو شهر بیرمنگام و تو ویترین مغازه ویلیام شیلکاک که فروشنده کفش فوتبال بود به نمایش گذاشته شد، تا آنکه روز 11 سپتامبر جام ناپدید شد. بله این حقیقت داشت، جام به سرقت رفته بود. مسئولا اعلام کردند که به یابنده جام 10 پوند جایزه میدن، ولی جام هرگز پیدا نشد. میگن پیرمردی 83 ساله بعدها اعتراف کرد که جامو سرقت کرد تا با آب کردن جام سکه بسازه. به هر حال اون چیزی که اهمیت داشت این بود که جام دیگه پیدا نشد. با اعلام خبر گم شدن جام، اتحادیه فوتبال تون ماه نوامبر تشکیل جلسه داد و سرانجام قرار شد که جامی با ارزش 25 پوند و تا حد امکان شبیه به جام قبلی ساخته بشه. در این میون نکته اساسی این بود که عکس با کیفیتی از جام وجود نداشت. پس چه کار باید می‌کردند؟ به این ترتیب لازم شد که از تیم ولورهمپتون کمک گرفته بشه. دو سال قبل اولین قهرمانی وولفز باعث شد که این باشگاه به هر کدوم از بازیکن‌های خودش یه نسخه مینیاتوری و کوچیک از جام قهرمانی اهدا کنه. در فاصله دو سال قبل از دزدیده شدن جام این کار فوق‌العاده سودمند بود، چون سبب شد که جام جایگزین از روی همین کاپ‌ها ساخته بشه. استون ویلا ناچار شد 25 پوند به عنوان غرامت به اتحادیه بده تا این پول صرف تهیه جامی جدید بشه. این جام تا قبل از فینال فصل بعد ساخته شد. در این مدت تیم ونزدی برای رسیدن به فینال مقابل تیم‌های ساندرلند، اورتون و بولتون پیروز شد، سه تیمی که رتبه‌های سوم تا پنجم لیگ رو به خودشون اختصاص داده بودند. دربی و استوک تیم‌های دوم و ششم لیگ هم توسط وولورهمپتون از جام حذف شدند. سرانجام در روز چهارشنبه 18 آوریل 1896 استادیوم کریستال پالاس 48836 تماشاگر را در خودش جای داد. فرد اسپیکسلی تو این فینال با به ثمر رسوندن دو گلی که باعث پیروزی 2-1 شفیلد شد، ستاره تیمش بود. اون گل نخستش رو تو دقیقه اول به ثمر رسوند و بعد از تساوی دو تیم تو 8th دقیقه توسط دیوید بلک اسکاتلندی یه بار دیگه تو دقیقه 18 تیمش رو پیش انداخت. هرچند که بعد از برخورد توپ به تیر دروازه مشخص نشد که توپ از خط دروازه عبور کرده یا نه، اما داور گل رو قبول کرد و تکلیف جام با همین گل مشکوک مشخص شد. با این نتیجه ونزدی اولین تیمی بود که جام جدید رو تصاحب میکرد. اسپیکسلی هم تا یه دهه بعد فوتبال بازی کرد و سپس برای مربیگری راهی کشورهای سوئد، آلمان، مکزیک و سوئیس شد. اما حکایت جام‌های از بین رفته به همینجا ختم نشد. 8 دهه بعد سارقای برزیلی جام ژول ریمه رو از محل فدراسیون فوتبال این کشور دزدیدن و احتمالاً آبش کردن، چون اون جام هرگز پیدا نشد. یه دهه پیش هم جام حذفی رئال مادرید از اتوبوس این تیم پایین افتاد و زیر چرخ اتوبوس تیم رفت. یه سرنوشت عجیب دیگه برای یه جام دیگه.
عصر همگی بخیر، خیلی متشکرم از همراهیتون با برنامه از فوتبال چه خبر. موضوع امروز برنامه‌مون این بود که به نظرتون شاهماهی نقل و انتقالات نیم فصل کیه؟ شما بگید. 220-213-7788 شماره تلفن‌های برنامه است و در اختیار شما شنوندگان محترم. بشنویم صحبتاتون رو.
بگم شاهمایی نقل و انتقالات برای تیم محبوبم پرسپولیس میتونه نورافکن و مقالو باشه. تشکر میکنم از برنامه خودتون. عباس گلچهره هم از محمد شهر.
من فکر میکنم برای پرسپولیس اگر فلاح رو بگیره میتونه خیلی نقش موثری داشته باشه برای تقویت این تیم. با تشکر شاهرود.
شاهمایی نقل و انتقالات این امسال لیگ برتر فقط سپاهان میتونه رقم بزنه، چون باید بره دنبال یه مهاجم تراز اول اروپایی برای لیگ و برای سپاهان. بارز موفقیت برای سپاهان در بازی پیش رو مقابله با سایپا. حسین احمدی، علی احمدی و محمد حسین حسینی هستیم از سپاهان.
سامان نریمان جهان میتونه بیاد تو استقلال، مثلا عقیلی کعبی بیاد پرسپولیس. این بازیکن ها به هر حال شایسته هستن، بازیکن های خوبی هستن، میتونن بیان استقلال پرسپولیس و تیم های دیگه هم به هر حال میتونن بهترین بازیکن ها رو بگیرن به هر حال به اندازه وسع خودشون.
شاهمایی نقل انتقالات باشگاه محبوبم پرسپولیس شهریار مقانزو از سپاهان لسامان فضا از تهران میباشد. با تشکر از برنامه خوبتان رسول دلاوری از جهرم.
به نظر من آقای مقانزو اگه پرسپولیس میومد خیلی خوب میشد. ممنون از برنامه خوبتون. سفریتون از قم.
ساعت 16:30 است و در دل از فوتبال چه خبر با همین.
فوتبال بدون مرز.
شاید اگر از شما بپرسند که خار و ذلیل هفته رو در فوتبال اروپا انتخاب بکنید، بی تردید سراغ نام آقای پاتر برید، سرمربی چلسی، که هم خودش قبول داره خیلی بد بازی کرده، تیمش افتضاح بوده، هم طرفداران چلسی، هم پیشکسوتان چلسی و هم کل فوتبال اروپا. خانم فرنوش جعفری با ما هستند تا بیشتر در مورد فوتبال آن سوی مرزهای ایران برامون بگن. سرکار خانم سلام، وقت بخیر.
سلام بر شما آقای کاظم‌زاده، عصر شما بخیر، عصر همه شنونده های رادیو ورزش هم بخیر باشه. من در خدمتتون هستم.
بفرمایید، شروع کنیم از سیتی چلسی و